ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام حضور همه عزیزان شنونده، برنامه امروز ترجمان وحی رو آغاز می کنیم. در برنامه امروز قسمت پایانی آیه 31 سوره مدثر رو به محضرتون عرض می کنیم. عنایت دارید که در برنامه قبل آیه شریفه و ما یعلم و جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکرا للبشر مورد بحث قرار گرفت که قسمت آخری این بخش از آیه 31 باقی مون. لغت جند رو گفتیم به معنای اعوان و انصار و لذا ترجمه و ما یعلم و جنود ربک الا هو این گونه می شود که ای پیامبر، به گفتار منافقین و کفار که سربازان و نگهبانان جهنم رو به عدد 19 می گیرند و این عدد رو مسخره می کنند، توجهی نکن که سپاهیان پروردگارت را جز او دیگری نمی داند. در باب جند هم گفتیم بنابر نقل مقایس اللغه اصل معناش به معنای اون یاران و کسانی است که گروهی یا حکومتی رو کمک می کنند. لذا در کتاب مقایس اللغه اصل معنای جند رو به معنای اون یاران و کسانی که کسی رو یا حکومتی رو کمک میکنن معنا میکند، ولی گفتیم که بنابر نقل جناب راغب در کتاب مفردات اصل معنای جند اون اعوان و انصاری هستند که نوعی شدت و غلظت در اونها وجود داره. لذا در ترجمه فارسی جند رو ترجمه میکنیم به سرباز و جنود میشود اون لشکریان و یا سپاهیانی که نفر یا حکومتی رو کمک میکنن. از اینجا معلوم می شود که اضافه جنود به رب نشانه اون ارزش و مقام این ملائکه ولو که خازن جهنم هستند می باشد و اضافه رب به کاف خطاب که می فرماید و ما یعلم و جنود ربک الا هو نشانه اون صمیمیت و نزدیکی مخاطب یعنی پیامبر اکرم به پروردگاره. در مجموع این بخش پایانی آیه 31 پاسخ نهایی است به سخنان کفار و منافقین درباره عالم غیب و تعداد سربازان و نگهبانان جهنم در عالم غیب که پروردگار خط بطلانی بر همه یاوه‌ها و سخنان بیهوده آنها با این کلام می‌کشد و می‌فرماید بر سپاهیان پروردگارت و بر سربازان پروردگارت ای رسول خدا هیچ کس علم و آگاهی جز پروردگار ندارد. و البته در برنامه قبل اشاره کردیم که علم به عالم غیب اختصاص به پروردگار و اون کسانی که پروردگار راضی به آگاهی اونهاست منحصر میشه. و اما بخش پایانی آیه 31 رو اجازه بدید با تلاوتی به استقبالش بریم.
كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود
ضمیر هیه در و ما هیه الا ذکرا للبشر به آیه 30 برمیگرده که قبل از آیه 31 فرمود علیها 19 نگهبانان جهنم 19 هستند و ذکر همین عدد مبهم هم بود که گفتیم سرآغاز بحث ها و طعن ها و استهزاء های فراوانی رو از سوی منافقین و مشرکین باعث شد. پروردگار هم فرمود حکمت ذکر این گونه آیات برای آزمایش قلوب افراد مختلفه تا از یک طرف متعبدین و مؤمنین رو از منافقین و مشرکین و در یک کلام بیمار دلان رو از مؤمنین تفکیک بکنه. لذا ماهیه معناش این گونه می شود: نیست این گونه آیات مگر الا ذکر للبشر، مگر تذکر و بیدار باشی برای بشر. دو لغت در این آیه شریف باقی می ماند، یکی لغت ذکر و دیگری بشر، که هر دو رو در برنامه های قبل توضیح دادیم. تکرار نمی کنیم، فقط اشاره می کنیم که ذکر از ماده ذکر به معنای یاد آوری چیزی است که فراموش شده، به این نشون میده که دین، آیات الهی و خلاصه توجه به توحید، اینها همه فطری بشره و آیات الهی یک تذکری و یاد آوری هست بر یک امر فطری که بشر از اون غفلت کرده. لذا به قرآن و یا آیات الهی ذکرا یا تذکر خطاب می فرماید. لذا می فرماید و ماهی الا ذکرا للبشر. و اما لغت بشر هم گفتیم از بشره، یعنی اون پوست گرفته شده، و انسان چون در میان حیوانات پوست بدنش بدون مو هست و پیداست، به او بشر گفته شده. فرق بین لغت انسان و بشر هم گفتیم در این هست که هرگاه در قرآن بشر فرمود، این اشاره به جهت جسمانی و مادی انسان داره و انسان مراد همه مراتب انسانی هست. لذا در اینجا که می‌فرماید و ما هی الا ذکرا للبشر، یعنی همه انسان‌ها، خواه مؤمن یا کافر، خواه صالح یا طالح، زن یا مرد، هیچ کدوم از اینها فرقی نمی‌کنه. اینها با روبرو شدن با آیات الهی باید متعظ بشند و ایمان بیارند و خاضع بشند و قلبشون در برابر کلام الهی خاشع بشه. لذا ما هی الا ذکرا للبشر. و مخاطب کلام وحی هم طبعا با توجه به این آیه معلوم می شود همه انسان هاست، یعنی مخاطب قرآن همه انسان ها هستند تا به مدد قرآن همگی راه سعادت رو پیدا کنند. به این ترتیب آیه نسبتاً طولانی 31 سوره مدثر تمام شد. ما در این لحظه یک ترجمه یک گونه و با عنایت به آیات قبل آیه 31 همه رو به خدمتتون عرض می‌کنیم تا ترجمه این آیه که طی چند برنامه به محضرتون عرض شد به طور کلی ترجمه‌اش رو یادآوری کرده باشیم. عنایت دارید که آیه 31 سوره مدثر در سیاق آیاتی بود که خداوند پیرامون ولید ابن مغیره، اون دشمن سرسخت پیامبر اکرم و استهزاء کننده قرآن قرار داشت. به این ترتیب بود که خداوند از آیه 11 هم خطاب پیغمبر اکرم فرمود: ای پیامبر، تو نگران دشمنانی مثل او نباش و او رو به من واگذار کن، کسی که تنها بود من خلقش کردم و هیچ قدرتی نداشت و همه امکانات و قدرتهاش رو از من گرفت، یا اون کسی رو که من به تنهایی خلقش کردم به تنهایی هم به حساب او رسیدگی خواهم کرد، و او همون کسی است که امکانات، اموال، قدرت، فرزندان و شهرت فراوانی به هم زد و همه اینها در سایه نعمتهایی بود که من به او عنایت کردم. و سپس در کمال بی‌ادبی و در کمال ناشکری وقتی با قرآن برخورد کرد، درباره قرآن قضاوتی کرد که این قضاوت سرمنشأ انحرافی شد درباره قرآن، که بعدها دائما اون نسبت رو به پیغمبر اکرم و قرآن می دادن. تفصیل این نسبت رو خداوند در آیات 18 به بعد این گونه بیان فرمود که ولید فکر کرد، حسابگری کرد و مرگ بر او باد و نفرین بر او باد بر این فکر کردن و حسابگری کردن و برنامه ریزی کردن او که درباره قرآن چگونه تصمیم گرفت. و سپس صورت عالمانه‌ای به خود گرفت و در قرآن نگریست و تعمق کرد و سپس روی ترش کرد و بالاخره به قرآن پشت کرد و در نهایت ناگهان قضاوت کرد که این قرآن نیست، ان هاذا الا سحر یؤثر. خداوند برای اینکه تکلیف این گونه افراد در طول تاریخ مشخص بشود و بفهمند اونهایی که عالمانه با قرآن در میافتند چه جایگاهی دارند، در آیه 26 فرمود: سأصلیه سقر، ما او رو به جهنم وارد میکنیم. اما جهنم هم به تعبیر جهنم یا جهیم نفرمود، بلکه فرمود در سقر وارد میشود. در معنای این لغت هم خود توضیح داد، فرمود: مرتبه ای از مراتب جهنم هست که لا تبقی ولا تذر، بلکه لواحتون للبشر. این مرتبه آنچنان وحشتناک است که شخص در او نه باقی میماند و نه او را رها میکند. و درباره لا تبقی هم توضیح دادیم، یعنی هیچ بعدی از ابعاد وجودی او را، چه جسم او را و چه روح او را و همه زوایای وجودی او را در بر میگیره. و بعد هم با عنایت به نکته‌ای که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان فرمودند، گفتیم که اشاره می‌کند که این آتش آتشی است که از روح آغاز می‌شود و شراره‌های او بر دل می‌زند اول و بعد بر جسم ظاهر می‌شود، لذا دل را رها نمی‌کند و جسم را نیز رها نمی‌کند و در این حال هرگز از او دست بر نمی‌دارد و سیاه کننده و مغیر پوست بدن و روی آدمی است. و در وصف سوم جهنم فرمود: علیها 19. ذکر این وصف سوم بود که سرآغاز سخنان مختلف و قضاوت‌های مختلف درباره خزانه جهنم شد. برخی مثل مؤمنین و اهل کتاب متعبدانه با این آیه برخورد کردند و گفتند هر آنچه پروردگار فرمود درست است، و برخی دیگر منافقانه از همین جا شروع به استهزاء قرآن کردند. خداوند در آیه 31 پاسخ همه اینها به علت ذکر این گونه آیات متشابه رو این گونه فرمود: و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، ما مقدر نکردیم، قرار ندادیم نگهبانان بر جهنم را مگر ملائکه‌ای. و ما جعلنا عدتهم الا فتنه للذین کفروا، و نیز شماره اونها رو جز آزمایشی برای کافرین قرار ندادیم. لام گفتیم در اول لیستیقن، لام تعلیل، لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تا در نتیجه و علت ذکر این عدد که عدد 19 باشه برای به یقین رسیدن اهل کتاب. و از سوی دیگر و یزداد الذین آمنوا ایمانا، از ایمان مؤمنین افزون گردد. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، و نیز اهل کتاب و مؤمنین به شک و تردید در حقانیت قرآن نیفتند. و البته نتیجه و عاقبت طبیعی این گونه آیات به اینجا ختم می شود: لیقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا، و در نتیجه بیمار دلان و کافران به مجادله برخیزند و بگویند خداوند از این وصف چه چیزی رو اراده کرده. خداوند می‌فرماید کذالک یضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، به این گونه خداوند گمراه می‌کند هر که را بخواهد و هدایت می‌کند هر که را بخواهد. و ما یعلم جنود ربک الا هو، و توصیف سربازان پروردگارت را جز او هیچ کس نمی‌داند. و بالاخره در پایان می‌فرماید و همه این گونه آیات که ظاهراً آیات متشابهه و همه قرآن نیست مگر ذکر للبشر، این آیات تنها یادآوری است برای بشر تا به فطرت توحیدی خودشون برگردن. عنایت هم دارید که ماهی الا ذکر للبشر جمله منفی است و مستثنای به نفع افاده اطلاق میکنه، بنابراین یعنی این آیه برای همه انسان ها خواه مؤمن و کافر یا صالح و طالح ذکرا و پند و تذکری است که از او باید به سوی توحید برگردند و متفکر و متفتن بشوند. فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده. آیه 32 به بعد رو اجازه بدید در برنامه بعد به محضرتون عرض کنم. در این لحظه از همگی عزیزان شنونده خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار. الله 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 Allah, Allah, Allah.